Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edami durusi kitab mübareki Fitretü Selime hast. آخرین مطلبی که از بزرگوار علالله مقام تحقیق کردیم راجع به سر اختیار بود، در فصل سر اختیار در اعمال عباد که بعد از تحقیق در مسئله توفیق و خذلان الهی رسیدیم به این مطلب که فرمودن که اقتضای حکمت این هست که بر نهج کامله، بر نهج حکمت کامله خدای متعال فعلش را جاری بفرماد و اقتضای حکمت در خلقت انسان این هست که منشأ انسان، نشأت انسان، مراحل جمادی و نباتی و حیوانی را طی بکنه تا به مرحله تعلق نفس ناطقه قدسیه برسه. و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم مطلب را در رابطه با نظم ظاهری و نظم باطنی در ملک خدا، در افعال الهی، که فرمودن در نظم باطنی هم از نهج حکمت امر خارج نمیشه و بر مجرای طبیعی خودش جاری میشه، اگرچه در نظم باطنی انتظار و ترقب را صانع برش جاری نمیشه، یعنی در مقام مبادی انتظار و ترقبی در مقام مبادی متصور نیست. اگر که بخوان به طرف تلعینی یک جمادی را، یک چوبی را تبدیل کنند به یک حیوان عظیم الجثه یا به یک انسان یا به اموری که خارق عادت باشه، از نهج حکمت مسئله خارج نمیشه، اگرچه اینجا دیگه انتظار و ترقب بر ثانی و بر مبادی تصور نمیشه. فرمودن که مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام نهج حکمت در خلقت انسان این هست که انسان این مراحل جمادی و نباتی و حیوانی را بایستی طی کنه تا به مرحله تعلق نفس ناطقه قدسیه برسه و در این طی مراحل تا وقتی که عقل بر انسان تعلق بگیره که در وقت بلوغ باشه، در وقت تمیز باشه و بلوغ باشه، مدت زمانی را انسان بایستی که در تکوین سیر کنه، از وقتی که جنین متولد میشه، نوزاد انسان، تا وقتی که به مرحله بلوغ و فعلیت عقل برسه بایستی که مراحل طفولیت را و مراهقه را، نوجوانی را طی کنه تا به مرحله تعلق عقل برسه و این اقتضای حکمت الهیه هست و در تعین انسان لازم هست که این تولد و این مراحل صورت بگیره. در اینجا به این نکته میرسیم، میخوایم تحقیق کنیم مطلب قبل را در رابطه با ماهیت و وجود که تحقیق کردیم وجود به معنای اون خلقت بر مبنای فطرت اولیه و اصلیه هست، استعداد انسان، قابلیت انسان برای خوب شدن برای نورانی شدن، برای دست از لذات جمادی و نباتی و حیوانی برداشتن، برای متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، اینها معنای وجود بود. و معنای ماهیت یعنی اکتساب از عالم دانی. فرمودن که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ماهیت را فرمودن که یعنی اکتساب از عالم دانی. اکتساب از عالم دانی تا وقتی که عقل به انسان تعلق بگیره، این مدت زمان که بایستی طی بشه و لازم هست در حکمت که طی بشه، اگر که مدت طفولیت و کودکی طی نشه و اگر عقل قرار بود در این مدت بر انسان تعلق بگیره، نوزاد انسانی میسوخت و نمیتوانست رشد کنه. برای رشد لازم هست که این دوران طفولیت و این مراحل سویانی طی بشه، مراحل کودکانه بودن، کودک بودن، کودکی کردن و شیطنت کردن. این مراحل طفولیت بایستی که طی بشه. در اینجا بزرگوار علالله مقام تحقیق می فرمان و همین طی شدن هست و همین اکتساب از عالم دانی هست که ماهیت انسان را شکل میده، یعنی نقش داره و دخیل هست در شخصیت انسان، ماهیت انسان را شکل میده. همین دوران اکتساب از عالم دانی و در این دورانی که عقل به انسان هنوز تعلق نگرفته، در اینجا بزرگوار علی الله مقام حکمت این دوران را و سر اختیار را در اینجا تحقیق می‌فرمان که انشاءالله بر بصیرت واقع بشیم در خلقت الهیه و انشاءالله با بصیرت بر خلقت الهیه بتوانیم به فرموده مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که فرمودن تا مطلبی فهمیده نشه در حقیقت نقشش در قلب و باورش در قلب انسان شکل نمیگیره. اعتقاد کردن، اقرار کردن، اعتراف کردن یک مطلب هست و فهمیدن مطلب و حق کردن مطلب در قلب انسان و نقش پذیر شدن مطلب دیگری هست. در اینجا ابتدا عبارت مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه را میخوانیم و بعد هم تحقیق عبارت از خودشون و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه هما. میفرماد که فَإِذَا أَوَّلُ مَا يَنْشَأُ الْإِنْسَانُ يَنْشَأُ مِنْ نُطْفَةٍ مِنَ النُّطْفَةِ الْجَمَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ أَدْنَى الْخَلْقِ. خوندیم تا این مراحل را تا اینکه الا ان يصلح لان يلج فيه العقل. همین جور مدارج را انسان طی میکنه تا به وقتی که اون صلاحیت را پیدا کنه که عقل بر این انسان، بر این نوجوان تعلق بگیره. و هاکذا فاول ما ینشع الانسان لیس فیه عقل الا بالقوه. پس اول چیزی که انسان نشأت میگیره از اون، درش هنوز عقل بالفعل موجود نیست، به حالت بالقوه هست. فهو اهل ما هو فیه فیتمکن فیه الشیاطین النباتیه والحیوانیه والنفسانیه و یسخرون البلاد و الانسان فی هذه الاحوال منهم و لهم الا ان یأتی العقل. می فرماد که پس تا وقتی که این عقل در انسان بالفعل بشه، فهو اهل ما هو فیه، انسان اهل و جزء مملکتی واقع میشه که بالفعل در اون مملکت قرار داره و هنوز در این مملکت عقل حاکم و مسلط نشده. مملکت شیاطین، در واقع جایی که عقل هنوز مسلط نباشه مملکت طبایع طبیعت ها اینجا حاکم هستن. فیتمکن فیه شیاطین نباتیه، پس شیاطین نباتیه و شیاطین حیوانیه و نفسانیه متمکن میشن در وجود انسان تا وقتی که عقل طالع بشه. یسخرون البلاد، تسخیر میکنن مملکت وجود انسان را، و انسان در این احوال، در این حالتها از اونها و برای اونها هست، یعنی افعال انسان از روی عقل جاری نمیشه، افعال بچه از روی بازیگوشی و شیطنت هست، یک امر واضح و بدیهی هست، از روی عقل جاری نمیشه. میفرمان یک جای مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و همین بزرگوار که اگر قرار باشه در اون دوران عقل بر انسان طالع بشه، این طفل نمیتوانه به مرحله کمال و بلوغ خودش برسه. اگر قرار باشه یک نوزادی متوجه این قباحت بشه که نجس کردن جامعه، خیس کردن لباس امر پسندیده ای نیست، امر قبیحی هست، خب یک نوزاد با این ضعفی که داره و در این ضعفی که متولد شده، اگر قرار بود صاحب عقل باشه، اصلا بچه نمیتوانست رشد بکنه، در همون طفولیت به حد پیری میرسید، دیگه در حد بلوغ و در حد کمالش واقع نمیشد. پس این حکمت الهیه هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که در ادامه مطلب، الی ان یأتی العقل، تا وقتی که عقل بیاد در این سرزمین حاکم بشه و طالع بشه، و یستعد لخروج العقل من قوته الی فعله، تا وقتی که عقل مستعد بشه برای این که از حالت بالقوه به حالت بالفعل برسه، این بچه مستعد طلوع عقل در وجود و در مملکت خودش بشه. و کان دعوت الخروج و تکمیل خروجهی دائمان، می فرماد این دعوت خروج و این تکمیل کردن و تکمیل شدن برای خروج عقل پیوسته هست، یعنی هرچه جلوتر میره هی این ابرها، این بخارها کمتر میشه، رقیقتر میشه، نازکتر میشه، و اون آفتاب عقل هی طلوعش و هی قوتش در این بدن بیشتر میشه. و انما یتم صنع و تکمیل الی اجله، تا اینکه به تمامیت میرسه این صنع و این تکمیل کردن تا وقت مربوط به خودش، تا اجل معین به خودش. یعنی عقل وقتی در سن بلوغ طالع میشه بر سرزمین انسان، اینجا به حد اعلای خودش هنوز نرسیده، هنوز این دعوای دعوت تکمیل و این دعوت خلاصه مستمر برای این که کامل تر بشه در انسان، در این عقل وجود داره، تا وقتی که به اون حد اعلای خودش برسه، که در اون حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن که انسان وقتی به سن 40 سالگی میرسه، خدای متعال بر اون ملائکه‌ای که موکل بر انسان هستن، بر اعمال انسان هستن، دستور صادر میکنه که شدید بگیرن، به خصوص حدیث در کتاب مبارک کافی باشه، اینجور به نظرم هست که اون حدیث شریف میفرماد که امام علیه السلام خدای متعال بر این ملائکه شدت میگیره، دستور میده شدید بگیرن بر اعماد انسان، که در این سن، در این وقت، چون که عقل به اون حد از قوت خودش در وجود انسان رسیده، مثل سابق نیست که مسامحه کنن از رفتار و از اعمادی که از این انسان صادر میشه. پس پیوسته این دعوت عقل، دعوت قوت عقل در وجود انسان جریان داره. بعد بزرگوار مثال میزنن، الا ترى ان النجار اذا اخذ في صنع سرير يتمه مثلا في اسبوع، میفرماد آیا نمیبینی که نجار وقتی که شروع میکنه در ساختن یک تخت، یک تخت چوبی، مدتی که بایستی طی بشه برای ساخته شدن این تخت، در یک هفته زمان لازم هست که این مدت زمان طی بشه تا این تخت به اون حد از اعلای خودش، از کمال خودش برای ساخته شدن برسه. ولا یستعد الاخشاب فی اول یوم لالقاء صورت السریر علیها. میفرماد که در روز اول هنوز چوبها برای اینکه صورت تخت بر اونها پوشیده بشه هنوز استعداد ندارن، هنوز چوبها را بایستی که این چوب، این تنه درخت که نمیشه الان یک دفعه یک تخت از این خارج بشه، از یک تنه درخت باید برش بخوره، به اندازه ها دقیق بشه، به اون حد از اجزای تخت برسه، اجزایی که مناسب با قرار گرفتن شخص روی تخت باشه، باید که یک جا پایه ها ساخته بشه، یک جا الوار تهیه بشه، یک جا تخته ها، یک جا به قول معروف ستون ها، یک جا تیرها، تیرچه ها، بایستی مناسب با اون هدفی که از این ساخته این تخت هست، بایستی اندازه گیری ها و آماده سازی ها صورت بگیره. پس در روز اول هنوز استعداد صورت تختی، صورت سریری، این تخته چوب، این تنه درخت نداره. فاذا استعدت فی صابع یوم القاها علیها و اخرجها سریرا، وقتی که این هفت روز طی بشه، در این هفت روز آماده سازی ها صورت بگیره، اندازه گیری ها، برشخاری ها صورت بگیره، بعد از طی این هفت روز هست که میشه صورت تختی را بر روی این اندازه گیری ها نشان و از این چوب ها صورت تختی را خارجش کرد. و امکانت فیها بالقوه، اگرچه از روز اول به حالت تخت شدن در این تنه چوب درخت بود بالقوه، ولی تا وقتی که مراحل حکمی طی نشه صورت تختی از این چوب ها، از این تخته ها خارج نمیشه. فکذالک، بس همین طور هست، ان الانسان، حالت انسان، همانا انسان هم همین طوره، ان الانسان صالحون من اول حال نطفته للعقل. میفرماد انسان هم از اون اول حال نطفه خودش، در حال جمادی خودش صلاحیت داره و درش این امکان، این صلوح هست در این انسان، این بالقوه بودن هست که عقل بر این تعلق بگیره. و معالجت المدبر دائما، بایستی که پیوسته علاج مدبر، تدبیرگر بر این انسان صورت بگیره، مثل این تخته های چوب، اندازه گیری ها، برشکاری ها، اعضاء مناسب، صور مناسب، جواره مناسب، اون حد طی شدن اون دوره های لازم بایستی صورت بگیره. و هیه لا تقبل العلاج الا شیئن بعد شیئن، نمیشه این جنین را معالجه کرد، نمیشه این انسان را از همون روز اول، انسانی که بایستی در این دوره ها طی بشه، در همون روز اول بخوان که عقل را بر این بالفعل تعلقش بدن، بایستی شیئن بعد شیئن، شیئن بعد شیئن دوره هاتی بشه تا اینکه عقل در این انسان طالع بشه. اینجا اگر که یک سوالی به ذهن خطور کرد، پس وجود انبیاء علیهم السلام، اولیاء علیهم السلام چه میشه که از همون روز اول خلاصه اینجور هست که در شکم مادر در حال جنینی به تکلم میان و عقل بر اینها از همون روز اول تعلق گرفته هست، این است که اونها مشاعر بالاتر از انسان دارن. در ادامه بزرگوار وارد تحقیق در این مسئله میشن. ما اینجا در رابطه با انسان، انسان نوعی که خودمون داخل این انسان نوعی هستیم، تحقیق در رابطه با انسان نوعی هست. ولا تستعد لظهور العقل علیها الا بعد حین، میفرماد مستعد نیست این جنین، این نطفه، برای اینکه عقل برش ظاهر بشه مگر اون مدت زمان خودش و اون رشد مناسب خودش طی بشه. فحین یأتی العقل یأتی والبلاد مملکتون والعباد مسخرتون و هو وحید غریب ضعیف طفل لابد و ان یک و ان یک بره شیئا بعد شیئا الى ان یبلغ اشده و یستوی علی الملک و یخرج الشیاطین لابد و ان یک بره شیئا بعد شیئ الى ان یبلغ اشده و یستوی علی الملک و یخرج و یخرج الشیاطین فلعجل ذلك یکون الانسان مائلا الى الشهوات و التبایع و العادات ما لم یستول علیه العقل. می فرماد بزرگوار علالله مقامه فحین یعت العقل، وقتی که عقل اول تعلقش را اول طلوعش را بر سرزمین وجود انسان صورت میده، اول ورودش صورت میگیره، در چه حالتی وارد این مملکت میشه؟ در حالتی که العباد مسخرتون، در حالتی که این مملکت در تسخیر اشخاص دیگر بوده، در تسخیر شیاطین بوده. این شخص حاکم جدید لدل ورود تازه کاره، هنوز تازه وارد در این سرزمین شده، هنوز تسخیرش را در اینجا کامل نکرده، هنوز زمام امور را بالکل به دست نگرفته، تازه داخل در این سرزمین شده. پس چه حالتی داره؟ وحیدون غریبون ضعیف، وحیدون غریبون ضعیفون طفلون، هنوز در اینجا طفلی هست، تنها، غریب، ضعیف و تازه میخواد کارش را شروع بکنه، تازه وارد شده، تازه اینجا طلوع کرده، میخواد کم کم امور این سرزمین را به دست بگیره، چون قبلا سرزمین در اختیار افراد دیگری بوده، در اختیار دشمنانش بوده. لابد و ان یکبر شیئا بعد شیء، لابد که روز به روز هی بزرگ بشه، هی استیلاش، تسخیرش کاملتر بشه، الا ان یبلغ اشده، تا اون که به حد کمال خودش، به حد از بلوغ خودش، بلوغ کامل بودن خودش، بلوغ نهایی خودش، مثلا در بین 33 تا 40 سالگی باشه در انسان، به اون حد از بلوغ خودش، اشده، ان یبلغ اشده و یستوی علی الملک، و اینجا کاملا تسخیر و استیلای این مملکت را به دست بگیره، مسئولی بشه بر این مملکتی که درش وارد شده. و یخرج الشیاطین، و شیاطین را از این مملکت خارج کنه، زمام این مملکت را از دست شیاطین بگیره. عقل در اینجا طالع شده، کارش را آغاز کرده و میخواد به اون مرحله برسه، به اون حد از رشد برسه که شیاطین را از دست، خلاص این مملکت را از دست این شیاطین نجات بده. فلعجل ذالک یکون الانسان مائلن الى الشهوات و تبایع و العادات ما لم يستول عليه العقل، می فرماد برای همین هست که انسان به شهوات، به شهوتهای حیوانی و تبایع و العادات، به طبیعتها، به عادتها، به میول جمادی، به میول نباتی، به میول حیوانی، به لذتهای این عرضی این دنیا، به لذتهای این دار دنیا انسان میل داره. تا چه زمانی؟ مادم یستود علیه العقل، تا وقتی که عقل بر این مملکت استیلا پیدا نکرده، تا وقتی عقل استیلا پیدا نکرده انسان میل داره سراغ لذتهای دنیا بره، حزهای از این دنیا. تا وقتی که هنوز عقل به طور کامل این استیلا را در اینجا صورت نداده، برای همین هست که میفرماد تا به اون سن کمال عقل که انسان برسه، خدا امر را شدیدتر میگیره، دیگه اونجا عقل در این سرزمین طالع شده، کهنه کار شده، زمام را به دست گرفته و خیلی دیگه اینجا عذر انسان پذیرفته واقع نمیشه، کار انسان سخت‌تر میشه. فمن هم، بعد بزرگوار علالله مقامه اینجا اقسام انسانها را ذکر می فرماد. اینجا حالا می خواهیم وارد اون مطلب بشیم که انبیا و اولیاء علیهم السلام را هم در این ضمن تحقیق بکنیم. فمن هم من لا یستعد لظهور العقل الکامل الذی هو الظل العالی و نوره علیه فلا یعبد الرحمن ولا یکتسب الجنان و قد بدا علیه ظل الدانی فیوتی و شیطان و یکتسب و نیران کل کفار. اینجا مردم چند دسته میشن تا زمانی که عقل بر این سرزمین طالع میشه، امر و حکم عقل میشه. حالا دیگه اینجا از لحاظ شرعی افراد تعین پیدا میکنن، تعین کنی تا وقتی بود که عقل اینجا طالع میشد، حالا که عقل طالع شد، حالا که حجت مبعوث شد، عقل حجت باطنی هست، حجت باطنی مبعوث شده، حجت خارجی، حجت ظاهری هم دعوتش رسیده، مکمل این عقل هم آمده، عقل را دعوت کرده. حالا اینجا اشخاص تعین شرعی پیدا میکنن، یک عدهشون میشن کفار. کفار چه کسانی هستن؟ این تعریف کفاره. میفرماد فمنهم من لا یستعد لظهور العقل الکامل الذي هو ظل العالی و نوره. کسی که نمیگذاره که عقل مسخر و مستولی بر این مملکت بشه، این انسان اجازه نمیده که عقل مستولی و مسخر بر این مملکت باشه، استعداد برای ظهور عقل را ایجاد نمی کنه، این استعداد را فراهم نمی کنه. الذي هو ظل العالی و نوره علیه فلا یعبد الرحمن ولا یکتسب الجنان. عقلی که ظل عالی هست، عقلی که جانشین محمد و آل محمد علیه السلام در وجود انسانه، و نوره عقلی که جلوه محمد و آل محمد علیه السلام در وجود انسانه، این شخص اجازه استیلا و تسخیر این مملکت را به دست ظهور و جلوه محمد و آل محمد علیه السلام نمیده. چه اتفاق میفته؟ اتفاق اینجور میفته، فلا یعبد الرحمن، وقتی که اینجا اون جلوه و اون ظهور در اینجا مسخر و حاکم نشه، خدا پرستیده نمیشه، ولا یکتسب الجنان، بهشتی تحصیل نمیشه، اینجا مملکت مملکت شیاطین جن و انس میشه. انشاءالله میخواییم در ادامه اقسام شیاطین را بررسی کنیم، شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی. خب نسبت به شیاطینی که متبادر به اذهان هستند و معروف و مشهور هستند که شیاطین جن و انس باشند، شیاطین جنی و انسی خیلی ضعیف دارند. در بچه شیاطینی که اینجا دخیل بودن شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی بود. این رو الان تحقیق میکنیم. الان این شخص خودش یک شیطان انس شده و شیطان جن بر این وحی میکنه، بر این ملهم میشه، شیاطین جن بر این الغا میکنن. این شخصی که اجازه نداده که این مملکت محل ظهور و محل انوار محمد آل محمد علیه السلام بشه، بد بدا علیه ذل و دانی، در این مملکت ذل دانی واقع شده، جلوه و ظهور دانی ها هست، جلوه و ظهور دشمنان محمد آل محمد علیه السلام. فیطیق الشیطان، این شخص اطاعت شیطان میکنه، این شخص خودش یکی از این شیاطینه. من تشبه به قوم فهو منهم، کسی که شبیه کنه خودش را به یک قومی، کسی که من تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت کنه از یک شخصی و یک قومی، این شخص در زمره اون اقوام و اون مطبوعین واقع میشه، اونهایی که تبعیتشون میکرده. فیوتی و شیطان، این خودش یک شیطانی هست که از اون شیاطین بزرگ دستور میگیره و تبعیت میکنه. و یک تسب نیران، کار این اکتساب جهنمه، این جزء اصحاب الجحیمه، اصحاب النار، همون جوری که امام علیه السلام فرمودن اصحاب النار یعنی اصحاب اولی هست، این جزء شیاطین بزرگ پیوسته در حال اکتساب جهنم و اکتساب نیران، اکتساب آتش. این یک دسته از مردم. و منهم من يظهر عليه بعد حين كالمؤمنين، بعضی ها هستن که اینها اهل ایمان باشن، مؤمنینی که در داخل عرصه مادون انبیا و اولیاء علیهم السلام واقعا اهل ایمان. اهل ایمان حالتشون چطور هست؟ میفرماد که من یظهر علیه بعد حین، وقتی که اینها اون دوران طفولیتشون را طی میکنن، یعنی مملکت در دست شیاطین جمادی هست، نباتی هست، حیوانی هست، اون دوران طفولیت و بازیگوشی و شیطنت‌های کودکانه طی میشه، وقتی که عقل و حجت بر این بدن طالع میشه و صدای حجت خارجی را هم میشنوه، این مملکت را از دست شیاطین در میاره و حاکم این مملکت را و مسخر این مملکت را ظهور و نور محمد و آل محمد علیهم السلام یعنی عقل میکنه. میگه ای عقل، تو بایستی حاکم بر این مملکت و دستور ده و فرمان ده در این مملکت باشی. این میشه اهل ایمان کالمؤمنین. و منهم من یظهر علی من اول نشئه کالانبیاء والمرسلین. میفرماد که بعض دیگر هستند، اینها خمیره شون و تینتشون با بقیه انسان ها متفاوته. خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، اولیا و انبیا نطفه شون با بقیه اناسی متفاوته. اصلا نطفه شون خمیره شون فرق میکنه. چرا؟ چون از یک مشعر بالاتر بهره دارن که ما انسان ها از اون مشعر بالاتر بهره ای نداریم. از یک مشعر بالاتر بهره دارن انبیا و اولیا علیهم السلام. میفرماد که درباره این بزرگواران چون تینتشون، خمیرشون، نطفهشون با ما متفاوته، حتی در اون دورانی که در حالت جنینی هستن در حفظ خاص از حفظ حجت و حفظ خدای متعال واقعا. در یک درس شریفی مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد در دوران جنینیشون غیر از اون انعقاد نطفه، در دورانی که در رحم مادرهاشون هستن ممکنه این مادر خبر نداشته باشه که این بچه خودش، این جنینی که داره یکی از اولیاء خداست، یکی از بزرگان دینه. میفرماد در این دوران در حفظ خاص از حجت واقعه، در حفظ خاص از حجت علیه السلام واقعه، چون بهره از مشعر بالاتر داره که اون ما بهره را نداریم. میفرماد که و من هم من یظهر علیه من اول نشعی، از روز اول عقل بر سرزمین این شخص، بر سرزمین این ولی و نبی طالع هست، مانند انبیا علیهم السلام. چون آدم انبیا که آدم روح باشه خاصیتش این هست، آدم روح که آدم انبیاء علیهم السلام باشه، خاصیت این آدم این هست که از منافع و مضار اشیا مخبر میشه. شخصی که نبی باشه از منافع و مضار اشیا به واسطه اون روح امر اللهی که برش تعلق گرفته مخبره، به خلاف بقیه انسان ها که بایستی تعلیم بگیرن منافع و مضار اشیا را. این هم که حالت انبیاء و مرسلین علیهم السلامه. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. میفرماد که خلاصه پس بعضی از افراد هستن که اینها حکمشون معین شده، مشخصه. بعضی ها هستن که هنوز منتظر حکمشون هستن و در خلقت الهی، در سنت الهی تبدیل و تبدلی واقع نمیشه. این نکته بسیار بسیار ظریفه. میفرماد بعضی افراد هستند که حکم اینها مشخص شده و بعضی افراد هستند هنوز حکم اینها مشخص نشده. افرادی که حکمشون مشخص شده، خب اینها رو مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الحمدلله بیانش را برای ما ذکر فرمودن. چه کسانی در زمان حیاتشون حکم اینها مشخص شده است؟ از جمله افرادی که در زمان حیاتشون حکم اینها مشخص شده هست، شخص نبی هست و شخص ولی، یعنی انبیاء علیهم السلام. شخص نبی محال در حکمت خدا که عاقبت به خیر نشه. پس شخص نبی در حالت حیاتش حکم او مشخص شده هست، این پیغمبر خداست و به حالت همین پیغمبر بودن، به همین نبوت، به همین طهارت و این قداست از دنیا خارج میشه. حکم نبی مشخصه. از جمله افراد دیگری که حکمشون مشخصه، حکم عدول نافین هست، عدول کلی. بزرگان دین که به چه لباس ظاهر میشن، به چه عنوان؟ به عدل کلی، به عدل نافی کلی. تمام شکوک و شبهاتی که در دین وارد میشه به واسطه اون وقوفی که بر نقطه علم دارن، اون عنایت خاصی که از حجت علیه السلام شامل این بزرگان هست، اینها هیچ وقت نمیشه، محاله که اینها عاقبتشون به خیر نشه. اینها قطعا عاقبت به خیر از دنیا خارج میشن، عدول نافین کلی. همینجور در طبقه مقابل، در طبقه مقابل هم افرادی داریم که حکم اینها مشخصه. از جمله افرادی که حکمشون مشخصه، اون شقی و اون ملعونی هست که خونش، که دست نجس و کثیفش در خون حجت علیه السلام آلوده بشه. کسی که در خون حجت علیه السلام دست کثیفش آلوده بشه، این شخص قطعا به حالت آمرزیده از دنیا خارج نمیشه. اونهایی که قتله انبیا و ائمه علیهم السلام هستن، قتله حجج علیهم السلام هستن، اینها به حالت شقاوت از دنیا خارج میشن، اینها شقی هستن، هیچ وقت موفق بر توبه و موفق بر ایمان نمیشن. از جمله افرادی که در احادیث اهل بیت علیهم السلام برش تصریح دارن که اینها موفق بر توبه نمیشن، شخص مبدع، شخصی که در دین خدا بدعت بگذاره. میفرماد شخصی که در دین خدا بدعت بگذاره، این شخص موفق بر توبه نمیشه، خدا او را موفق بر توبه نمیکنه. از جمله افرادی که حکمشون مشخصه، اینا در این دسته قرار میگیرن، حکم نهاییشون مشخصه ولی هنوز ممکن هست که این حالتشون به فعلیت نرسیده باشه، ولی حکم آخریشون و قطعیشون مشخصه، اونهایی هستن که زائد الخلقه و ناقص الخلقه هستن. اونها نمیشه که به حالت سعادت از دنیا خارج بشن، یا اگر خارج میشن در مثلا در نار فلق، یا اگر اینجا مستضعف خارج بشن در مراحل بعد به حالت سعادت برسن. کسی که ناقص الخلقه و زائد الخلقه باشه، قطعا دشمن و قطعا عدو محمد و آل محمد علیه السلامه. این نمیشه که حکم آخریش برگرده، این علامت نسب و دشمنیش هست. پس در هر دو طرف بعضی افراد حکم اینها مشخصه، در همین زمان حیات مشخصه، در زمان حیاتشون حکم اینها مشخصه. بعضی ها هم نه، بعضی ها مثل ما ناقصین، ناقصینی که در عرصه ناقصین واقع هستن، هنوز حکم قطعی این افراد مشخص نیست. چه می فرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ و من هم من ینتظر، افرادی که هنوز، در ادامه را توضیح می فرماد، هنوز حکم قطعی این افراد مشخص نیست. توضیح البته این من هم من ینتظر یک جوری به اون حکم مشخص شده ها است، این عبارت تصریح شده عبارت بعدی است، الان می خوانیم. ثم من الناس من قد یهیع له حینا اسباب فتعده لظهور النور علیه فیطی و قد یهیع له حینا اسباب اخر فتغطی ذلك النور علیه فهاکذا یتردد دائما بین الطاعت والمعصیه الى ان ترى بما یختم له و منهم من یدوم له اسباب نوع فیدوم علیه. می فرماد که از جمله مردم این مردم هستن، این دسته هستن که برای اینها در یک زمانی در یک وقتی اسبابی مهیا میشه که نور و عقل در سرزمین وجودشون طالع بشه. یک زمانی تابع نورن، یک زمانی دنبال دین هستن، یک زمانی در زمره اهل ایمان هستن، در یک وقت دیگر از عمرشون اسباب دیگر باز برای اینها مهیا میشه با توجه به اون نیتی که دارن، که باعث میشه به واسطه اون اسباب از روی اختیار خودشون پشت کنن به اهل ایمان و در زمره و داخل در دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام قرار بگیرن. دائما در حال تردد در بین طاعت و معصیت هستن، هنوز آخر عاقبت کار اینها مشخص نیست، هنوز آخر کار اینها مشخص نیست که اینها آیا با اون حالت سعادت از دنیا خارج بشن یا با حالت شقاوت از دنیا خارج بشن. اینجا محل ترس و محل خوف، محل ترس و محل خوف، بزرگ ما عدالله مقامه به ما یاد دادن که چطور این خوف را در خودمون زنده نگه داریم که به حد یأس نرسه. هر انسانی از وجدان خودش، از درون خودش، بر امر خودش آگاهه. هر کس از دل خودش خوب خبر داره. ان الانسان علی نفسه بصیره. هر کس خودش را میدانه چه کاره هست. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه، شخصی که در دل خودش غرض نداره، مرض نداره، نیتش این هست که خوب باشه، اهل صفا باشه، حالا ممکن است در عمل خیلی نقصان باشه، خیلی نقصان باشه، ولی در نیتش غرضی، مرضی و میلی، انحرافی، اعوجاجی نداره، در نیتش نیت صاف و صادق داره و می ترسه از عاقبت کار خودش. می فرماد این شخصی که در نیتش خالصه و صافه و پناه برده به ولی خودش، به آقای خودش، از خودش خبر داره و می ترسه از حالت خودش، می دانه اگر به خودش رها بکنن در قعر جهنم جا می گیره، ولی از باب ولی خدا، از درب ولی خدا خودش را جدا نمی کنه. اینجا مستمسک شده، مستمسک کوی ولی شده. می فرماد این شخص برای او این امید باشه، این یأس نداشته باشه که ولی خدا دست او را رها نمی کنه. پس انشاءالله باید این حالت را در خودمون زنده نگه داریم. ولی اگر خدای ناکرده، خدای ناکرده آمدیم در اعتقادات، در معتقدات، در اون جاهایی که امن خطرناک میشه، محل خطر میشه، و اومدیم اونجا ما خودمون را به خطر زدیم، در خطر انداختیم، در محالک انداختیم، کارمون خیلی سخت میشه، عاقبت ما، ختم امر ما اینجا سخت واقع میشه، معلوم نمیشه که آخر عاقبت ما به کجا ختم بشه. یا می فرمان بزرگ معاد الله مقامه به این آیه شریفه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یا اینقدر غره بشیم در دنیا، اینقدر غافل بشیم، بی خبر بشیم که پیوسته در معصیت خودمون را غرق کنیم. خدای متعال می فرماد کسی که پیوسته در معصیت خودش را غرق می کنه، مستمرن به معصیت خودش را مبتلا می کنه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کار به جای میرسه که این معصیت به اعتقادش رسوخ میکنه، کم کم در ایمانش خلل وارد میشه. پس این اشخاص در حال بین جهنم و بهش هستن. بعضی ها ممکن هست مثل هری که یک دورانی، یک عمری کافر بوده، لحظه آخر دستش را بگیرن. یکی هم مثل زبیر باشه که اینقدر اظهار علاقه و ارادت میکرد به امیرالمومنین صلوات الله علیه، از جمله مشیعین حضرت زهرا و سلام الله علیها، کارش به جایی برسه که روبروی امیرالمومنین شمشیر بکشه. پس در این تردد در بین جهنم و بهش این شخص واقع هست. انشاءالله اینجا بایستی که این عبرت برای ما بشه، انشاءالله این توفیق را از امام علیه السلام طلب بکنیم و انشاءالله این حالت را پیوسته در خودمون زنده نگه داریم، متذکر باشیم که اگر یک لحظه به خصوص بر ما که حجت خیلی تمام تره، که اگر یک لحظه بخوایم که به خطر بیندازیم، خودمون را خطر کنیم، اینجا دیگه معلوم نیست. میخوانیم در طریق النجات دقیقا موازی با همین مبحث هست. میفرماد اگر خطر بکنی، اینجا اگر بخوای ادبار بکنی، معلوم نیست که این دفعه مثل دفعه های قبل دستت را بگیرن یا نگیرن. انشاءالله اقلا این نیتش را در خودمون زنده نگه داریم، اون تا اون جایی که دستمون میرسه از اماممون توفیق طلب کنیم. چون واقعا اگر ما را به خودمون رها بکنن، در اون داستان موسی و اون سگ متعفن میفرماد اگر خودمون را به خودمون رها بکنن، حالت ما این هست، بدتر از دیگران واقع میشیم، در قعر جهنم سقوط خواهیم کرد. انشاءالله که امام علیه السلام هیچ وقت دست ما را رها نکنند. پس این هم حالت اشخاص دیگر هست. و من هم من یدوم ده اسباب و نوع فیدوم علیه. اینجا یک بحث میمانه راجع به این شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی که فرمودن که در دوران طفولیت، در اون دوران بچگی خلاصه حاکم بر وجود سرزمین این بچه و طفل هستن. اینجا مرحوم آقای همدانی علالله مقام مطلبی دارن که شاید وقت نشه عبارتی را از مرحوم آقای کرمانی علالله مقام مقدمی بر این بحث میخوانیم. اینجا هنوز اون شیاطین به اون حدی نرسیدن و این بچه هنوز به اون حدی نرسیده که به تعین شرعی تعین تکلیف بشه. درسته این بچه در وجودش شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی هست، ولی این بچه هنوز عقل برش طالع نشده، هنوز حجت نیامده، هنوز حجت او را دعوت نکرده که این بچه اهل جهنم باشه. این بچه به قول معروف پاکه، طیبه، طفله، در هر مذهبی، در هر شریعتی این بچه بیگناهه. اگرچه در وجود این بچه شیاطین نباتی و حیوانی و جمادی تسخیر کننده این وجود هستند، حالا میخوایم این را تحقیق کنیم که یعنی چه این شیاطینی که در وجود بچه هستند و هنوز عقل طالع نشده این به چه معنا هست. اینجا عبارتی است از مقدمه رساله شریفه علاج الارواح. مولای کریم علالله مقام این مطلب را تحقیق میکنن، ترجمه کردیم، ترجمهش را میخوانیم. پس هنگامی که دانستی این مطلب را، چه بسا بفهمی سر مطابقت انسان را با این عالم. پس اگر غذایی که بر بدن انسان وارد میشود غذای صالح و طیب و حلالی باشد، از آن غذا در معده کیلوس صالحی تکون میابد، شیره معده، پس در اطراف آن کیلوس ملائکه جمادیه میباشد. و اگر غیر از این می بود به آن شیاطین جمادی تعلق می گرفت و در کبد از آن کیموس صالحی تکون می یابد، پس در اطراف آن ملائکه نباتیه می باشد. و اگر غیر از این می بود به آن شیاطین نباتیه تعلق می گرفت و از آن در قلب روح بخاری صالحی تکون می یابد، پس در اطراف آن ملائکه حیوانیه می باشد. و اگر غیر از این می بود به آن شیاطین حیوانیه تعلق می گرفت و از آن در مغز مشاعر صالحه تکون می یابد، پس در اطراف آن ملائکه انسانیه می باشد. و اگر غیر از این می بود به آن شیاطین انسانیه تعلق می گرفت و در هر رتبه ملائکه به سوی خیر مناسب با آن رتبه و عمل به آن دعوت می کنند و شیاطین آن رتبه به سوی شر مناسب آن رتبه و عمل به آن دعوت می کنند. پس هنگامی که چیزی از آن فاسد و پلید شود، شیاطین خارجی به آن تعلق می گیرد، پس بر او رفت آمد می کنند و آنجا محل آمد و شد و دید و بازدید شیاطین می شود به مناسبت آن رتبه. و بعضی آنها به بعضی دیگر سخنان مزخرف القا می کنند، پس از آن شیاطین افعال قبیحه جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی صادر می شود چنان که اختزای آنهاست. پس افعال منکره جمادی سبب امراض جمادی معدنی و ناخوشی های آن می شود و افعال منکره نباتی سبب امراض نباتی کبدی می شود و افعال منکره حیوانی سبب امراض حیوانی قلبی می شود و افعال منکره انسانی سبب امراض انسانی و ناخوشی های آن می شود و همگی آنها از حرکات آن شیاطین و آثار آنهاست. پس هر ناخوشی جمادی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی که در انسان پدید می آید و از انسان ناشی می شود، پس همانا آن از آثار آن شیاطین و القاء آنهاست. پناه می بریم به خدا از آنها و انسان صحیح نظیف و معتدل از او چیزی از این ناخوشی ها صادر نمی شود. حتی ترش کردن معده و سوء هاضمه آن و آراق آن از آن شیاطین است، چه برسد به سایر حرکات و سکنات و افعال و اقوال و اخلاق ناخوشی ها. پس همانا جمیع آنها از آثار آن شیاطین است. پناه میبریم به خدا از آنها. و این از آنچه که روایت شده از امام صادق علیه السلام که عموم این ارواح ناشی از غلبه سودا یا احتراق دم یا غلبه بلغم میباشد. پس باید شخص برای رعایت حال خودش قبل از اینکه چیزی از این تبایع بر او غلبه کند و در نتیجه باعث هلاکش شود دست به کار شود. می فرماد که شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی در این بدن، گفتیم که یک اکتساب از عالم دانی داریم، ماهیت داریم، اون در مقام نفس انسانه، اون را بگذاریم به کنار. در این بدن عرضی، این بدن جمادی که ترکیب شده از جماد عرضی، نبات عرضی، حیوان عرضی، یک سری شیاطین داره، همینطوری که یک سری ملائکه داره. وقتی که هنوز بچه به حد عقل نرسیده، خب وقتی به حد عقل نرسیده چه میکنه بچه؟ نمیدانه چقدر بخوره، آیا پرخوری کنه یا کمخوری کنه، چه غذای مناسب طبعش هست، مناسب طبعش نیست. این بچه پیوسته درگیر این شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی میشه، مریض میشه. فرمودن حتی ترش کردن معده، حتی یک آروغ زدن از معده، اینها ناشی از چه هست؟ ناشی از این هست که این اخلاط بدن به حد اعتدال نرسیدن. این شارع و این عقل هست که مزاج را تعدیل میکنه و منهاج را تصحیح میکنه. هنوز بچه مزاجش تعدیل نشده. پس اون انسانی که به حد عقل میرسه و هنوز به فکر تعدیل مزاجش نیست، انسان داره دوران میده، این انسان داره دور میده به اون شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی در بدنش. وقتی که عقل بر این انسان طالع میشه، انسان باید مواظب مزاج خودش، اعتدال مزاجش باشه. وقتی که اعتدال مزاج برقرار بشه، وقتی که علاج بدن صورت بگیره، این بدن دچار فساد نمیشه. پس بچه تا وقتی که هنوز به حد عقل نرسیده، اصلا برای اعتدال مزاج، تعدیل مزاج، تصحیح منهاج معنا نداره. پس معلومه که شیاطین نباتی و جمادی بر این بدن تسخیر کننده هستن. اما حالا میخواییم به اینجا برسیم، وقتی که عقل بر این انسان طالع شد، حالا اگر این انسان همینجور خودش را رها بکنه، از هر قضایی بخواد که این جماد و نبات و حیوانش را تشکیل بده، اینجا که حجت آمده، اینجا کار خراب میشه. اینجا دیگه اون وقت اون ارواحی که بر این بدن می نشینه، اینجا انسان باید دقت نظر پیدا کنه. پس درسته که در وقت طفولیت در تسخیر شیاطین جزئی و ضعیفه، ولی هنوز حجت در اینجا نیامده. چون حجت در اینجا نیامده، این انسان خیلی آسان کارش علاج داره، معالجه میشه، معتدل میشه، تعدیل پیدا میکنه. انشاءالله این بحث را مفصلتر از کتاب مبارک رجوع الشیاطین و از توضیحات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به توفیق امام علیه السلام تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.